به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه هشتم، سازوکارهای تحصیل اخلاص و قصد قربت در نماز. جایگاه اخلاص در نماز. گفتیم پایین ترین مرتبه نیت در نماز که بدون آن نماز باطل می شود، این است که نمازگزار برای اطاعت امر خدا نماز بخواند. انگیزه ی نمازگزار باید اطاعت امر خداوند باشد، به گونه ای که اگر خداوند درباره نماز دستوری نمی داشت یا نماز مطلوب خداوند نمی بود، او نماز نمی خواند. با این مرتبه از نیت، نماز انسان تنها صحیح خواهد بود و تکلیف از انسان ساقط می شود و لازم نیست که انسان آن نماز را اعاده و یا قضا کند. اما قبول شدن نماز در پیشگاه خداوند متوقف بر آن است که نیت انسان خالص باشد و واقعاً قصد تقرب به خداوند داشته باشد تا نماز موجب رشد، کمال و نزدیک شدن به خداوند شود. چنان که گفتیم، در برخی از روایات، عبادت‌ها و به تبع آن، نیت‌ها به سه قسم کلی تقسیم می‌شوند. یک، عبادت بردگان، یعنی عبادتی که به جهت ترس از عذاب الهی انجام شود. دو، عبادت مزدگیران، یعنی عبادتی که به امید رسیدن به ثواب و بهشت انجام پذیرد. سه، عبادت آزادگان، یعنی عبادتی که فقط برای خداوند به جا آورده شود. همچنین خلوص درجات و مراتبی دارد که عالی ترین مرتبه آن خلوص محض برای خداوند است که هیچ انگیزه و خواست نفسانی با آن آمیخته نباشد. مرتبه‌ای که برای رسیدن به آن راهی طولانی و سخت را باید طی کرد. کسی که به جهت ترس از عذاب خدا را می پرستد و نیز کسی که به طمع رسیدن به بهشت خدا را می پرستد، به اخلاص کامل نرسیده و مرتبه خلوص او با حب ذات و توجه به خیشتن آمیخته است و تا رسیدن به مرتبه ای از خلوص که انسان خود را نبیند و کاملا محو جمال محبوب شود، راهی طولانی باید بپیماید. ما به عیان مشاهده می کنیم که چگونه تشویق ها و تهدید و تنبیه ها در افراد معمولی، به خصوص در نوجوانانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند، اثر می گذارد و باعث می شود که آنان نماز بخوانند. و چه بسا اگر این تشویق ها و تنبیه ها نمی بود، نماز نمی خواندند. علمای اخلاق در کتاب‌های خود به مسئله نیت و اخلاص پرداختند، به خصوص در کتاب اسرار الصلاة حضرت امام رضی الله عنه و کتاب‌هایی که مرحوم شهید ثانی و مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی در این زمینه نوشتند و نیز در مباحثی که مرحوم ملا مهدی نراقی و مرحوم ملا احمد نراقی در این زمینه دارند، مطالبی بسیار ارزشمند و خواندنی یافت می شود. در این بین شاید بشود گفت که غزالی در احیاء العلوم گوی سبقت را از دیگران ربوده و این مباحث را بسیار عالی طرح کرده است. خوشبختانه مرحوم ملا محسن فیض کاشانی کتاب احیاء العلوم غزالی را تنقیح و تهذیب کرده و نام مهجة البيضاء را بر اثر ارزشمند خود نهاده است. ایشان در این کتاب به جای برخی از روایات و مطالب مخدوش و ضعیفی که در احیاء العلوم از اهل سنت نقل شده، روایات اهل بیت علیهم السلام را ذکر کرده و با این تصرف بر فضیلت کتاب افزوده است. در جلد ششم این کتاب بحث جالبی درباره ریا و مذمت آن آمده و در جلد هشتم درباره نیت و اخلاص مباحث ارزشمندی ارائه کرده است. به همگان توصیه می شود که مباحث آن کتاب را که بسیار ارزشمند و کم نظیر است مطالعه کنند. شاید بتوان ادعا کرد که آنچه دیگران در این زمینه نوشته اند افزون بر آنچه در آن کتاب آمده نیست، بلکه برگرفته و تلخیصی از مباحث آن کتاب است. سخن مرحوم مجلسی درباره قصد قربت در نماز. در این مجال مناسب است که سخن زیبایی از مرحوم علامه مجلسی درباره قصد قربت و اخلاص در نماز و دشواری تحصیل آن نقل شود و آن این است: و اما القربت فهی اصعب الامور ولا يتيسر تصحيحها عند اراده الصلاه بل يتوقف على مجاهدات عظيمه وتفكرات صحيحه وازاله حب الدنيا والاموال والاعتبارات الدنيويه عن النفس. اما قصد قربت در نماز، فراهم شدنش از مشکل ترین کارهاست و تحصیل آن به هنگام اقدام برای ادای نماز میسر نمی شود، بلکه فراهم ساختن قصد قربت متوقف است بر مجاهدت های بزرگ، اندیشیدن های صحیح، زدودن دوستی دنیا، اموال، ریاست ها و اعتبارات دنیوی از نفس. تا کسی در طی سالیان طولانی به مجاهده با نفس خود و ریاضت‌های مشروع نپردازد و محبت دنیا، مال و حب ریاست و مقام را از دل خود زائل نکند و با تفکر در نظام خلقت و قوانین تکوینی و تشریعی حاکم بر آن معرفت خیش را ارتقا نبخشد، نمی‌تواند قصد قربت داشته باشد و با توجه کامل نمازش را برای خداوند به جا آورد. در ادامه ایشان می‌فرمایند: و توسل فی جمیع ذلک به جناب الحق تعالی لیتیسر له احد المعان السابقه به حسب استعداده و قابلیته و ما صادفه من توفیق الله و هدایته فان کلا یعمل علی شاکلته و نیت کل امرئ تابع لمستقر فی قلبه من حب الله او حب الدنیا او حب الجاه او المال او غیر ذلک و قلع عروق هذه الاغراض عن النفس فی غایه الاسر والاشکال و معها تصحیح النیت من قبیل المحال و لذا ورد نیت المؤمن خیر من عمله فکم من عابد من اهل الدنیا یظن ان نیته خالصه لله و لا یعبد فی جمیع عمره الا نفسه و هواه. و باید در تمام آن مراحل به خداوند توسل جوید تا با استعداد و قابلیت خود و توفیق و هدایت الهی که نصیب او می شود به هر یک از آن مراحل دست یابد، چون هر کس به فراخور سرشت، عادت و روش خیش عمل می کند و نیت هر کس از محبت خدا یا محبت دنیا، محبت ریاست، مال و آنچه در قلب او نهفته است سرچشمه می گیرد و زدودن گرایش ها و دلبستگی های غیر الهی از دل بسیار مشکل است و با وجود آنها نیز داشتن نیت صحیح و خالص برای خداوند محال است. از این رو در حدیث آمده است: نیت مؤمن از عملش بهتر است. چه بسیار عابد وابسته به دنیایی که میپندارد نیتش برای خداوند خالص شده، در حالی که در همه عمرش به جز نفس و هوای نفس را نپرستیده است. خواستگاه نیت و نقش معرفت در تصحیح آن. نیت و انگیزه از محبت و آنچه انسان به آن تمایل دارد سرچشمه می گیرد. اگر انسان واقعاً به خداوند محبت داشته باشد، می تواند خالصانه قصد قربت کند. اما اگر دوستی مال، ریاست و زخارف دنیا بر دل او سایه افکنده باشد، این گرایش ها در نیت او اثر می گذارند و در نتیجه نمی تواند عبادتش را خالصانه برای خداوند به جا آورد. البته رسیدن به مرحله اخلاص و انجام عبادت خالصانه برای خداوند، همان گونه که مرحوم علامه مجلسی فرموده اند، بسیار دشوار است و تلاش و مجاهدتی طاقت فرسا می طلبند. بسیارند عابدانی که خود میپندارند خالصانه خدا را عبادت میکنند، اما در سراسر عمر یک بار نیز خدا را عبادت نکردند. ایشان به درستی از دل خیش آگاه نیستند و توجه ندارند که هوای نفس آنان را برای عبادت تحریک کرده. مرحوم شهید ثانی و دیگران درباره دامها و کیدهای شیطان و حیله‌های نفس که فراروی انسان مؤمن قرار دارد مطالبی گفتند که چه بسا اطلاع از آنها انسان را از تزکیه نفس و تحصیل قصد قربت ناامید می کند. حیله هایی که چون پرده هایی تو در توست و هنگامی که انسان یکی را کنار می زند پرده دیگر آشکار می شود. آنسان که انسان از رهیدن از شر نفس و نجات از شر شیطان مأیوس می گردد. از این رو پسندیده نیست که مربیان اخلاق به تفصیل درباره حیله ها و وسوسه های گوناگون شیطان و دشواری تحصیل نیت خالص سخن گویند و به خصوص برای افراد مبتدی باید به اجمال نسبت به وسوسه های شیطانی هشدار دهند و به آنان گوشزد نمایند که داشتن قصد قربت و به جا آوردن عبادت خالص برای خدا نیازمند تلاش و زحمت فراوان است. راه کلی برای تصحیح نیت و ارزش بخشیدن به آن توجه به چگونگی و فرایند پیدایش نیت است. اساساً کارهای انسان به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می شود. حرکت قلب و فعالیت‌های درونی بدن در زمره کارهای غیر اختیاری انسان به شمار می آیند. حتی نفس کشیدن نیز تقریباً کاری غیر اختیاری است. انسان می تواند برای مدتی نفس خود را حبس کند، اما با جلوگیری موقتی از نفس کشیدن این عمل از غیر اختیاری بودن خارج نمی شود و همچنان فارغ از خواست ما تداوم پیدا می کند. بخش دوم کارهای انسان اختیاری هستند که اراده در تحقق آنها دخالت دارد و باید زمینه های لازم روحی و انگیزشی در انسان پدید آید تا انسان برای انجام دادن آنها اقدام کند. خداوند انسان را به گونه ای آفریده که همواره دنبال جلب منفعت و دفع ضرر از خیش است و تا کاری را مطلوب تشخیص ندهد و خیر خود را در آن نبیند به آن اقدام نمی کند. او ابتداءً به انجام دادن کاری که با طبع او سازگار نیست اقدام نمی کند. مثلا در شرایط عادی داروی تلخ و بدمزه نمی خورد. وقتی با آن اقدام می کند که نفعی در آن مشاهده کند و گاهی لذت خیالی و یا نجات از رنج خیالی انگیزه اقدام می شود. پرواضح است که عبادت خدا نیز در زمره رفتار اختیاری ما قرار دارد و تا منافع عبادت خدا و ضرر ترک آن را ندانیم بدان اقدام نمی کنیم. البته معرفت افراد نسبت به بندگی و عبادت خدا بسیار متفاوت است و درجات و مراتب افراد در تشخیص جایگاه عبادت خدا و منافع آن و زیانهایی که ترک آن دارد طیف بسیار گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد. در این طیف بین نقطه اوج و پایین‌ترین نقطه فاصله‌ای بس عظیم وجود دارد. اگر بخواهیم نیتمان را خالص کنیم، اول باید بر معرفتمان بیفزاییم و بیندیشیم که نماز تا چه اندازه برای ما مفید است. باید بدانیم که اگر عبادت مقبول حق واقع شود، از چه مرتبه و ثوابی برخوردار می گردیم و اگر آن را ترک کنیم، چه فرجام بدی خواهیم داشت. با مطالعه روایات و کتاب‌های اخلاقی به این حقیقت پی می‌بریم که نیت خالص چه آثار و فوایدی دارد و اگر نیت انسان خالص نبود چه زیان و خسارتی متوجه وی می‌شود. البته اندیشه درباره امور معنوی که نفع محسوس آنی در آنها مشاهده نمی‌شود و سوی دیگر شیطان با همه وجود می‌کوشد تا انسان را از آن باز دارد نیازمند همتی عالی و اراده‌ای جدی است و نوعاً افراد از این توفیق محرومند و بیحالی و کسالت به آنان اجازه تفکر در این مسائل حیاتی را نمی دهد. وقتی انسان همت عالی و اراده جدی برای تفکر داشت، سعی می کند در تنهایی و نیمه شب و یا بین الطلوعین وقت کافی برای این منظور اختصاص دهد. البته تفکر افراد درباره این مسائل بر پایه ایمان و معرفت آنان به خداوند است و در این زنجیره گسترده هر قدر معرفت انسان به خداوند، قیامت و سایر امور معنوی بیشتر باشد، تفکر او عمیق‌تر خواهد بود. آنان که در مدارج عالی معرفت قرار دارند، امور عادی روزمره خللی در تفکرشان درباره خداوند و رفتار و اعمالشان ایجاد نمی کند و از هر فرصتی برای تفکر استفاده می کنند. با توجه به تفاوت معرفت افراد، فاصله بین کسی که به منافع و ثمرات نماز نظر دارد و طمع به ثواب و ترس از عقاب او را به انجام تکالیف وامی دارد، با کسی که تنها به رضوان الهی می اندیشد، روشن می شود و سطح محبت آنان به خداوند مشخص می گردد. بر اساس معرفتی که افراد به خداوند دارند، مشخص می شود که تا چه حد به معبود خیش محبت می ورزند و تا چه حد برای کسب رضایت او تلاش می کنند. از این رو قرآن بیش از هر چیز برای رضایت الهی ارزش قائل شده و پس از آنکه فایده های نماز را برمی شمرد، متذکر می شود که رضوان الهی فراتر از هر چیزی است و در گستره فهم و درک ما نمی گنجد. کسانی که سعادت برخورداری از محبت اصیل خداوند نصیبشان شده، تنها خواهان رضایت خدا هستند و در این اندیشند که چگونه نماز بخوانند تا خداوند از آنان راضی گردد. اما کسانی که تنها به ثواب و عقاب می اندیشند، نظر به ثواب و درجات بهشتی دارند که در پرتو نماز نصیبشان می شود و در اندیشه رهایی از عقاب و عذاب الهی هستند. گامی عملی برای تصحیح نیت. تا اینجا درباره ضرورت ارتقا بخشیدن به معرفت و آگاهی خیش نسبت به نماز سخن گفتیم و مطالعه روایاتی را که درباره اهمیت نماز وارد شده گوش زد کردیم. اما آیا مطالعه کتابهایی که در زمینه نماز و عبادت نگاشته شده و نیز مطالعه روایات نظیر روایت الصلاة خیر و موضوع، یعنی نماز بهترین عملی است که خداوند آن را وضع کرده است، و یا روایت از صلاة و قربان و کل تقی به معنای نماز باعث تقرب هر با تقوایی به سوی خدا می شود، برای خواندن نمازهای مستحبی و خالص کردن نیت نماز و اهمیت دادن به آن کافی است؟ فراوانند کسانی که اهمیت و جایگاه نماز را خوب می‌شناسند و روایات فراوانی درباره نماز خوانده‌اند و درباره فضایل نماز فراوان شنیده‌اند. آنان می‌دانند که نماز مستحبی به خصوص نماز شب چقدر ارزشمند است و چه تأثیری در سعادت و کامیابی انسان دارد. اما کوتاهی می کنند و نمازهای مستحبی به خصوص نماز شب را نمی خوانند. پس صرف آگاهی کافی نیست و باید علاوه بر دانستن زمینه دیگری در انسان تحقق یابد تا او به انجام دادن عبادت خالصانه خداوند رو آورد و از هر فرصتی برای بندگی خداوند استفاده برد. دانش آموز و دانشجو برای گرفتن نمره قبولی در طول سال درس می خواند و حتی ممکن است شب امتحان نخوابد و تا صبح مطالعه کند. اما ما با اینکه اهمیت و ارزش نماز را می دانیم، حاضر نمی شویم چند دقیقه از وقتمان را به خواندن نماز مستحبی اختصاص دهیم، با اینکه این کار آسان است و زحمتی ندارد. اولین پاسخی که هر کس به کوتاهی در انجام دادن مستحبات و اهمیت ندادن به نماز می دهد، این است که شیطان نمیگذارد نماز مستحبی بخوانیم و استفاده شایسته از عبادت خداوند ببریم. اما لازم است که به تحلیل روانشناختی این مسئله بپردازیم تا عامل بی توجهی به امور معنوی و از جمله نماز آشکار شود. با توجه به این که می دانیم نماز بهترین کارها و سودمندترین تجارت هاست و در این تجارت در قبال صرف چند دقیقه از وقتمان به تقرب به خداوند نائل می شویم که عظمت و ارزش آن قابل شماره نیست، چرا از این تجارت پرسود خودداری می کنیم؟ روشن است که انسان کاری را به صرف داشتن سود انجام نمی دهد، بلکه همه جوانب را بررسی می کند و تمام زیانها، سختیها و احیاناً لوازم و پیامدهای سنگین آن را شناسایی می کند. سپس نفع و هزینه های احتمالی را بررسی می کند و اگر کفه سود را سنگین تر یافت به آن اقدام می کند. پروازه هست که خواندن چند رکعت نماز، هزینه سنگین و زحمت چندانی ندارد و اساساً ارزش و عظمت دستاورد ما از نماز قابل مقایسه با زحمتی که می‌کشیم نیست. پس چرا از انجام دادن آن خودداری می‌کنیم؟ پاسخ روشن به سوال طرح شده این است که عادت‌های جاری در رفتار افراد از انجام دادن کارهای مهم معنوی و به جا آوردن عبادت شایسته برای خداوند مانع می شود. ما در زندگی به لذتهایی عادت کرده ایم و از انجام دادن کاری که مزاحم آنهاست خودداری می کنیم. کسی که به استراحت، تنبلی و تناسایی عادت کرده و از این امور بی ارزش دنیایی لذت می برد، هرچند آنها را با ثوابی که نماز در پی دارد قابل مقایسه نمی داند، اما نمی تواند از عادت خود دست بکشد و لذت‌های ناچیز و زودگذر او را از کارهای مهم و ارزشمند باز می‌دارد. پس عادت‌های روزمره مانع داشتن نیت خالص در عبادت و توجه بیشتر ما به خداوند می‌شوند. این عادت‌ها ابزار شیطان هستند که به وسیله آنها مانع رسیدن ما به کامیابی و سعادت می‌گردد. ما باید با عادتهایی که مانع پرداختن به کارهای مهم و ارزشمند می شود مبارزه کنیم و آنها را از خود دور نماییم. قدم اول در این راه کسب معرفت و اطلاع از منافع کنار نهادن عادتهای بی ارزش و پرداختن به عبادت، بندگی خدا، کسب اخلاص در عمل و زیان ترک این امور مهم و ارزشمند است. البته نباید به این حد اکتفا کنیم، چون کسب معرفت شرط لازم است اما شرط کافی نیست و ما باید در قدم دوم با نفس و عادت به امور پست حیوانی و دنیوی به جهادی سخت و طولانی دست بزنیم. از این رو مرحوم علامه مجلسی در سخنی که از ایشان ذکر کردیم، تفکرات صحیح و مجاهدت‌های عظیم و طولانی را دو عامل مهم برای تحصیل قصد قربت و اخلاص در عبادت برشمرد. خواب زیاد باعث کسالت می‌شود و برای انسان زیان دارد، اما برخی به آن عادت کرده اند و حتی حاضر نمی شوند قبل از طلوع آفتاب از خواب برخیزند و نماز صبحشان را بخوانند و این عادت بی ارزش آنها را از انجام وظیفه واجب خود باز می دارند. این افراد باید برای رسیدن به مدارج معنوی با عادت خیش مبارزه کنند و خواندن نماز شب و نماز صبح در وقت فضیلت آن را بر لذت خواب ترجیح دهند. همچنین برخی به شکمبارگی عادت کرده اند و هرچه جلوی آنها بگذارند می خورند. شکی نیست که این عادت می تواند منشأ بسیاری از انحرافات و ناهنجاری ها و مانع پرداختن به امور ارزشمند شود و ضرورت دارد که انسان با آن مبارزه کند و بکوشد که تنها برای رفع کمبود بدن از غذا و نوشیدنی استفاده کند و از زیاده روی در خوردن و آشامیدن بپرهیزد. بدین ترتیب دومین مرحله برای تحصیل قصد قربت و رسیدن به اخلاص در عبادت مبارزه با عادتهای بی ارزش دنیایی می باشد. البته این مبارزه بسیار سخت و نیازمند عزمی راسخ و برنامه ریزی حساب شده است. به خصوص هرچه سن انسان بالا می رود، مبارزه با عادتها دشوارتر می شود. برای جوانان که هنوز خوی و عادتها در آنان ریشه دار و دیرپای نگشته، مبارزه با آنها چندان دشوار نیست. اما برای کسی که در 50 و 60 سالگی قرار دارد، مبارزه با عادتهایی که در وجودش ریشه دوانیده بسیار مشکل است. از این رو حضرت امام قدس سره در بحث‌های اخلاقی خود خطاب به جوانان می‌فرمودند: جوانان قدر خودتان را بدانید، تا جوانید می‌توانید به عبادت و خودسازی بپردازید، اما وقتی پیر شدید این توفیق از شما سلب می‌گردد. آن روز مفهوم سخن امام را درک نمی کردیم و فرق بین پیر و جوان در استفاده از زمینه‌های عبادت و خودسازی را تشخیص نمی دادیم. اکنون می فهمیم که انسان تا جوان است چه توفیقات و توانایی هایی دارد که وقتی به پیری رسید آن توفیقات و توانایی ها از او سلب می شود. تردیدی نیست که صفات ناپسند اخلاقی چون خودخواهی، کبر، حسد، جاه طلبی و حب جاه و مقام در زمره عادتهای بد و ملکات رذیله اخلاقی هستند که برای خودسازی و کسب اخلاص در عمل و عبادت باید با آنها مبارزه کرد. این صفات تا ریشه در انسان ندوانیدند و به صورت ملکه در نیامده اند، مبارزه با آنها چندان دشوار نیست. اما اگر ریشه دار شدند، مبارزه با آنها بسیار دشوار می شوند. چنان که نهال درختی تا در زمین ریشه ندوانده، کندن آن راحت است. اما اگر چندین سال از عمر آن گذشت و تنومند شد، کندنش بسیار مشکل می شوند. به هر حال کسی که به دنبال تحصیل قصد قربت و اخلاص است، باید رذایل اخلاقی را از دل خود بزداید و همانطور که مرحوم علامه مجلسی فرمودند، بدون قلع و زدودن صفات ناپسند اخلاقی، تحصیل اخلاص و قصد قربت محال است. خلاصه سخن این که ما برای خودسازی و تحصیل قصد قربت در نماز و انجام دادن عبادتی شایسته، علاوه بر این که به ادای نمازهای واجب اهتمام می‌ورزیم، باید به نمازهای مستحبی نیز بپردازیم و به تدریج بکوشیم که نیتمان را از شایبه‌های غیر الهی و ریا و آنچه باعث شرک می‌شود پاک کنیم. با خالص کردن نیت و عمق بخشیدن به آن است که می توانیم مسیر خود را برای رسیدن به مراتب عالی تر بندگی خدا هموار سازیم. البته در این مسیر دشوار باید از دو عامل مؤثر بهره گیریم. یکی کسب معرفت و آگاهی و ارتقا بخشیدن به آن، یعنی شناخت فواید عبادت به خصوص نماز و زیان ترک آن. دیگری مبارزه با عادتهای ناپسند نظیر تنبلی، راحت طلبی، شکمبارگی و سایر صفات رذیله اخلاقی که در نفس انسان رسوخ یافته است.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.